الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين عرض شد که جریان استصحاب در شبهات حکمیه علی رغم نظر مشهور امروزی ها با مشکل روبروست و عملا ما حتی یک موردم نپذیرفتیم که بشه در شبهات حکمیه استصحاب کرد و دیگه بحثاش هم گذشت. با یه مشکلی روبرو شدیم که اگر این طوره پس چرا در برخی روایات امام علیه السلام شبهم حکمیه بوده جاری کردن، یا اگرم مورد شبهه حکمیه نبوده تعلیلی که امام دارند علت هم که مستحضرید تعمم و تخصص و اینجا تعمم چه کار میکنید با این روایات؟ امیر المومنین که فرمودن علیه السلام من کان علی یقین فشکر فلیمز علی یقینه، نفرمودن که در شبهات موضوعی من کان علی یقین فشک. حالا تمام این مثاله که دیروز زدیم، شش تا مثال زدیم دیروز یه جا، همه اینا کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه. این اشکالی بود که دیروز ما رو به خودش مشغول کرد. ببینیم که آیا جوابی داده شده یا نه. خب میدونید که جواب رو کسانی که استصحاب و قبول دارن که نمیدن. فرض کنید مدرسه قم، آقای آخوند، آقای نائینی، شاگرده اینها بعضن جواب نمیدن. فقط من یک نفر پیدا کردم که چون قبول نداشته، یعنی اونم مثل ما فکر میکرده ایشون، البته با تفاوتی که حالا عرض میکنم، فقط ایشون جواب داده، اونم آقای خویه. آقای خویی مستحضرید استصحاب رو در شبهات حکمیه قبول نداره، همین حرفی که ما میزنیم. البته ایشون بعدن یه تفصیلی میده در مصباح الاصول که حالا من بخوام شما رو ببرم تو اون تفصیل و بعد اشکالش اینا، خودش یه درسی میشه یک ساعت، مخصوصا اشکالی که ما داریم، چون اشکال وارده، اشکال داره حرف ایشون، بذارید من اون رو عرض کنم. حالا علل حساب ایشون استصحاب و در شبهات حکمیه قبول نداره، از طرفی با این روایات مواجهه، همین روایتی که دیروزم خواندیم، روایت زراره رو، ایشون قبول داره که این روایت شبهه حکمیه است و تعلیلش هم عامه، ولا تنقض الیقینه ابدا به شک و انما تنقضه به یقین آخر، اینا عامه دیگه. بدونی چی جواب میده؟ دو خط میفرماید که این روایت دلالت میکنه بر اعتبار استصحاب، نمیگم در شبهات حکمیه، نمیگم نمیکنه، ولی باید بدانید، به من و شما میفرماد، باید بدانید که استصحاب در شبهات حکمیه همیشه معارض داره، یعنی استصحاب عدم جعل معارض داره با بقای مجعول. دیدم تو برگه اومده عدم مجعول، این غلطه، این سبق لسان شده و طغیان قلم. نه، ظاهرا درست توضیح دادیم، یعنی کلاسمون درست بوده. این برگه صفحه چند بود آقای شما؟ 1489 وسط های صفحه. بله، بله، این با بقای مجبور. آقای حسین اینم سایت هم درستش کنید، پیدا کرد 1480. ببینید دیگه شما بر برگه ولایت دارید وقت تصرفات اینجوری. ما به هر حال با همه دقتایی که آدم میکنه گاهی ایشون میگه که شما وقتی که با یه مجعولی از طرف شارع مواجهید، مثال میزدیم دیگه، خیار قبل در آن اول، خب به همه مقدسات قسم که ما خیار قبل داریم در آن اول، اما شک ما که مال آن اول نیست، مال فور نیست، مال آن دوم و سوم و چهارمه، یعنی تأخیر. میگید خب استصحاب میکنیم بقای خیار رو، میشه بقای مجعول، یعنی بقای حکم شرعی. از اون طرف خب یه عدم جعلی هم بود، شارع جعل خیار نکرده بود. حال بگید قبل از اسلام، یا بگید نه اصلا خود اسلام رو ما جدا میکنیم، بالاخره یه زمانی جعل نشده بود، بعد اومد در شریعت مطهر جعل شد، مقداری که یقین داریم جعل شده همون آن اوله. بله، مقداری که جعل شده، مقدار بعد از آن اول شک داریم، میریم سراغ همون عدم جعل. گاهی وقتی میخوان یه مثال ساده تر بزنن، میگن اگر مولایی به عبدش گفت که روز پنجشنبه برو تو مسجد بشی، خب چش، ایشان هم روز پنجشنبه رفت تو مجلس نشست، روز جمعه شک کرد که بازم باید بره یا نه، و روز پنجشنبه یه مثال بوده نه انحصار، شک کرد. از اون طرف خب استصحاب وجوب داره، میتونه بگه من دیروز که واجب بود امروزم شک میکنم باید برم، میشه استصحاب بقای مجعول. اما از اون طرف روز قبل از پنجشنبه چی داشت؟ عدم جعل، عدم وجوب. روز پنجشنبه استثناء خورد، روز جمعه به اعتبار چهارشنبه استصحاب میکنیم. یعنی بالاخره جالبه، روز جمعه استصحاب حکم پنجشنبه رو میکنید یا استصحاب حکم چهارشنبه رو میکنید؟ اگر استصحاب حکم پنجشنبه رو بکنید میگن استصحاب بقای مجعول، اگر استصحاب چهارشنبه رو بکنید میگن استصحاب عدم جعل، چون جعل نشده بود وجوب، استصحاب عدم جعل. پس این اگر یه وقت تو برگه جای دیگه هم، حالا یکی دو بار دیگه هم به کار بردیم، الان دیگه من کنترل ندارم، اصلاح بشه. ببینید آقای خوی حرفشون اینه که این استصحاب مشکلش اینه، روایت داریم درست، اما این استصحاب معارض داره، به همین خاطر ما سراغش نمیریم. یعنی آقای خویی میفهمد که ما اگر قبول نمی کنیم، نه به خاطر عدم دلالت روایاته، روایات که دلالت میکنه، به خاطر وجود معارضه، معارضه دائمی، این کلمه دائما هم ایشون داره، دائما معارضه. حالا عبارت رو نگاه کنید ببینید، اولا به هم درست فهمیدیم این، اول ببینیم درست مرده رو شستیم، حالا تا بعد ببینید. آقایون صفحه 1490 برگه رو بیارید، اگر آقایون کمی جلوتر، ببخشید من جسارت میکنم فقط دیرتر میان، بله یک کمکی من، بله شایدم. ببینید تا دارید جا به جا میشید، ما این صفحه 1490 ببینید همون دو خط آخر، لیس الوجه فیه، وجه در، فیه یعنی عدم عدم جریان استصحاب، لیس الوجه فیه قصور دلالت صحیح و غیرها من الروایات. من نمیگم صحیحه جناب زراره، همون صحیحه بالا، صحیحه اول، نمیگم قصور داره، لأن عموم تعلیل فی صحیحه، علتی که در صحیحه هست و اطلاق در غیر این صحیحه، بخواد بگه این از تعلیلش مثلا اون بقیه از اطلاقش، من کان علی یقینه که روایت چهارم بود که باز تو همین برگه دارید، شاملون لشبهات الحکمیه ول موضوعیه، یکی دو کلمه اینجا داره من نقطه چین کردم، بل الوجه و فیهازت تفصیل، بلکه دلیل من بر این تفصیلی که میدم و میگم در شبهات حکمیه جاری نیست اینه که استصحاب در احکام، احکام کلیه، چون استصحاب در موضوعات اونم در احکامشه، اما همیشه جزئیه در موضوعات، اینو میدونید دیگه، نمیدونم این مایه مثلا چیه این، اما وقتی که شبه حکمیه میشه میشه کلیه، لأن الاستصحاب در احکام کلیه معارضون به مثلهی دائمان، به این خاطر من قبول ندارم استصحاب رو، وگرنه نمیگم دلیل دلالت نمی کنه. این فرمایش آقای خویی. ببینید حالا ما از همینجا شروع کنیم دیگه، اول از آقای خویی شروع کنیم تا بعد، گفتم کس دیگه هم نداریم ها، گوش میکنید، حالا اگر یه وقت کسی پیدا کردید که از تتبع ما خارج بوده و نکته نوی داشته باشه عرض میکنیم. این جواب از آقای خویی فضلا خیلی عجیبه، خیلی عجیب مینماد. چرا؟ برای که شما قبول دارید روایت دلالت میکنه یا نه؟ نه روایت، روایات قبول دارید دلالت میکنه؟ قبول دارید به اطلاق یا تعلیل دلالت میکنه؟ اما میگید بله بله قبول دارم، ولی مشکلت بیرونی داره. خب اگر دلالت داره، شما باید تو اشکالتون تجدید نظر کنید، بالاخره یه نفر باید کوتاه بیاد، یا امام صادق یا آقای خویی، یکی از این نفر باید کوتاه بیان دیگه. خب کی باید کوتاه بیاد؟ یه دفعه میگفتید دلالت نداره، بسیار میگفت دلالت نداره، ولی قصور داره، شامل نمیشه. اما اگر قبول دارید که اونم نه یه روایت ها، گوش میکنید، فقط سه تاش مال زراره است، هر سهش هم صحیح است، حالا یا مورد شبهه حکمی است مثل همین روایت اول که بعضی ها گفتن، این دیگه اصلا از اطلاق هم بالاتره، اصلا مورد شبهه حکمی است، یا به قول شما علتی که داره عامه، پس امام صادق فرمودن. خب این یعنی چه که شما میفرمایید که ولی معارضه؟ خب حالا اگر ببینید گفته بود گاهی وقتا معارض داره، میگفتیم بسیار خوب، اونجایی که معارض نداره نظر امام صادقه، فرض اینه که ایشون میگه معارضون به مثلهی دائما، این عبارت هم مال ایشونه، من از خودم که ننمیشتم، جایی که ننمیشتم، من مثل حرف ایشونه. خب اگر اینطوره، پس این حرف امام چه ثمری داره؟ بگی مثلا امام میخواستن بیان مقتضی بکنن فقط، گوش کنید، خب مقتضی که هیچ وقت به فعلیت نرسه، و به قول شما همیشه معارض داشته باشه، خب این که لغوه، که یعنی هیچ ثمر نداره، هیچ جا پیاده نمیشه. یعنی طبق نظر ایشون اصلا ما شبه حکمی نداریم، در حالی که روایات دلالت میکنه. اینه که ببینید، اگر قبول کنیم که این روایات به قول ایشون، به قول آقای آخوند، به قول شیخ انصاری، اینا تیم گسترده ای هم هستن، اگر گفتیم روایات هر دو شبهه رو میگیره، دیگه اگر 10 تا اشکال هم به نظر ما بیاد باید اونا رو حل کنیم، نباید دست از روایات برداریم، اقتضای روایات. و تنها کسی هم که پذیرفته روایات دلالت میکنه ولی دست برداشته ایشونه. اینم بگم بهتون، من ندیدم دومی این کارو بکنه. البته من به شما بگم، چند سال قبل که ما تازه وارد استصحاب شده بودیم و اقوار رو ارزیابی میکردیم، این شبهه آقای خویی رو که اصلش هم از نراقیه، از اون آقا شروع شده، از آقای نراقی شروع شده، اصلش از آقای نراقی، ما اونجا جواب دادیم، گفتیم با وجود استصحاب بقای مجعول نوبت به استصحاب عدم جعل نمیرسه. حالا چون خیلی از دوستان چهرهای جدیدن، اونجا میگفتیم ما باید حالت سابقه رو نگاه کنیم دیگه، هی نریم نبش قبل کنیم، بریم هی عقب، حالت بگید آقا قبل قبل، گوش میکنید، حالت قبل قبل. مرحوم نراقی مثال که میزنه اینه که اگر خانمی حیض بود پاک شد ولی غسل نکرده ها، پاک شد غسل نکرده، شوهر شک میکنه که شرعن میتونه نزدیکی داشته باشه یا نه با همسر، خب بعضی ها میگن استصحاب حرمته، استصحاب حرمته، وقت در زمان عادت، ولی الان خون عادت قطع شده ولی غسل نکرده، دلیلمونم فرض کنید گویا نیست، اگر حتی یطهر نباشه تو قرآن، به صرف پاک شدن رحم کفایت میکنه، اگر حتی یطهر نباشه که بعضی از قرائات هست، باید کسب تطهیر بکنه، کسب طهارت بکنه، کنایه از غسل کردنه، که ریشه اختلافم رو این برداشت از آیه است. خب این میگن دلیل کوتاه میشه، استصحاب میکنیم. آقای نراقی میگه شما استصحاب حرمت میکنید، من استصحاب، بگید آقا قبل از عادت شدن جایز بود دیگه، با زنش هم بستر بشه، با همسرش، خانم عادت شد، خب اومد تو جعل حرمت، آن بعد از پاک شدن از عادت قبل از غسل، خب همون استصحاب اون جواز، به عبارتی استصحاب عدم جعل میکنیم، این مقدار میدونیم جعل شده. از کجا میگید که اگر رحمم پاک شد بازم حرامه؟ میگه در آن بعد از پاک شدن از عادت استصحاب بقای مجعول، بقای حرمت معارضه داره با استصحاب عدم جعل حرمت. قبول دارم یه مقداری جعل و حرمت شده، اما بیشتر شک دارم دیگه، تا وقتی رحم آلوده به خون هست حرمت مسلمه، بیشترش که نیست. ما اونجا میگفتیم ببینید در استصحاب دیگه نباید برن سراغه، اون تمام شد، وقتی خانم عادت شد دیگه جوازه وت رفت، حالا هر چه داریم حرمت وتیه، باید همونی که پشت به اصطلاح قبل از این شکمون هست، قبل از شکمون حرمت بود نه حلیت. ببینید به نظر من جواب آقای خویی و آقای نراقی خیلی سخت نیست، و جواب رو ما اینجوری دادیم، بزرگانی هم جوری دیگه جواب داده بودن، میخوام عرض کنم که جناب آقای خویی، لازمه کلام شما اینه که ما دلالت حدیث رو قبول بکنیم ولی بهش عمل نکنیم. اینه دیگه. من مخصوصا این دوتا خط رو خواندم که میدونستم خودتونم میفهمید، ولی خواستم تحویلتون بدم. به نظر ما دوستان، جناب آقای خویی موفق در حل شبهه نبودند. خب بعضی از آقایون دیر اومدن، حتما بحث دستشون هست. گفتیم که کسانی که منکر استصحاب، جریان استصحاب در شبهات حکمی هستند، باید این روایات حل کنند، باید حل کنند. آقای خویی خواسته اینجوری حل کنه که دیدید دیگه، این حل ناحل عقیمه. خب چه کار کنیم؟
آقای اشکالات رو عنوان قرن هفته یه که مانع نماد دلیل
بشه، چیه دلیل اختیار شما؟ اون حرف اون این نیست دیگه، بله میشه قصور دیگه، میشه قصور دیگه. منتها اون وقت میشه دیگه قصور، نمیشه دلالت. به علاوه این روایت زراره رو چه کارش میکنید؟ این روایت زراره صراحت ظهور نیست، اصلا قرینه حافه نداره، خودش هست. الان میخونیم دیگه. ببینید دوستان،
چیز غیر از تعارض فنیه که ما داریم میبینیم، غیر از اون.
بله،
یه چیز غیر از تعارض فنی و اصولی که
نه، اصلا بحث تعارض نیست. بحث اینه که یه دفعه ایشون میگفت که مثلا تعارض داره، این ادله ساقط میشه، یا میگفت تعارض داره این سوال آقای حسین کیا که پس از ظهور میفته. ایشون هیچ دومی حرفا رو نزده و لذا به این ادله تمسک میکنه. یه رفتار عجیبیه. حالا من چه عرض کنم دیگه، رفتار عجیبیست از ایشون. و هر غیر معصومی هر چندم بسیار بزرگ باشه، این رفتار رو دارد. به نظر ما دفاع نداره. اگر اجازه بدید، کس دیگه هم که نداریم تو صحنه، حالا خودمون وارد چیم ببینیم چی ما باید حلش کنیم، چون نکنیم باید مثل ما مثل ایشون دیگه. مطمئن این کار نمی کنیم، ما از مبنا دست بر می داریم، ولی خب اونم خیلی سخته، اون برهان عقلیه. ببینید، و من یه چیز دیگه هم بگم از این بالاتر، اصلا روایت اول حدیث زراره اگر رسماً سوال از شبهه حکمیه باشه، دیگه بالاتر از ظهور اطلاقیه ها. آقای خویی نگفت که روایت صراحت داره در شبهه حکمیه، اما حالا ببینیم صراحت داره یا نداره. یعنی میخوام بگم اشکال قوی تر از این حرف هاست. مشکلم صحیح اوله، اگر اونو حلش کنیم بقیهش حل میشه، فقط باید صبر کنید. من یه چیزی مقدمتاً یه روزه کوتاهی براتون میخونم، انشاءالله که ثواب روزم داشته باشه. و بعد ببینید، یکی از بحثایی که بالاخره حالا حقیر رو به عنوان یه کسی که چند دهه است و میدونه کجاها نقاط کوره، کجاها باید وایساد، کجاها خلطایی شده، یکی از بحثایی که فضلا به نظر ما تو این ساختار و اصول باید بیشتر بهش پرداخته بشه، این بحث شبهات. هی ما میگیم شبهات موضوعیه، حکمیه، مفهومیه، مصداقیه، نمیگیم. بعد اقتضاعات هر کدام اینا، چون جایی هم ردیف بودجه نداره. الان شما مثلا رسائل کجا یه فصلی مستقل برای اینا باز کرده؟ نداره دیگه. کفایه کجا؟ کتابای درس خارج، چه قومی ها چه نجفی ها، اینا چون ردیف بودجه نداره مستقلا بهش نگاه نمیشه. گاهی ما میگیم کارتون خوابن این بیچاره ها، ابهامات زیاد داره. بنابراین یه جایی مثل الان که میرسیم، که الان همین روایت زراره که میخونیم، واقعا سوال میشه این شبهه چه شبهه‌ایه، این شبهه چه شبهه‌ایه، موضوعیه است، حکمیت. اگر موضوعی است خب مشکل نداریم، چون ما استصحاب در شبهات موضوعی قبول کردیم. اگر حکمیه باشه که ظاهرش اینه، کار سخت میشه. پس بذارید این رو مستقلا از بحثمون، نمیخوام من ردیف باز کنم الان چون طولانی میشه، ولی به قدری که مشکلمون حل بشه. ببینید، من دوست دارم شما با من همکاری کنید، برگرم نگاه نکنید، بیام جلو. اگر فرض کنید من مقلد یا من مجتهد با یه نصی که مبین حکمه، حالا بگید مقلد چیکاره است، میگم ببخشید مقلد با یه فتوای مبین حکم و مجتهد با چی؟ با نص قرآن روایت مبین حکم اگر مواجه بشه و راجع به یه واژه‌ای از واژه‌های اون دلیل شک داشته باشه، ابهام داشته باشه، بره سراغ عرف، بره سراغ لغت. البته لغت هم که میریم برای اینکه عرف رو کشف کنیم، عرف هم منظور عرف معیار، عرف زمان صدور ادله، اینا دیگه تو فقه و عرف باید ببینید. بره سراغ عرف، سراغ لغت که ابهامش رو برطرف کنه. حالا یا ابهامش برطرف میشه یا نمیشه. حالا فرض کنید ابهامش برطرف شد، خب این تا وقتی شبهه داره، شک داره، شبهش چه شبهه‌ایه؟ آیا این میاد تو داخل بحث ما یا نمیاد؟ مثلا مثالی هم که میزنم واقعیه ها، اگر رو مفهوم عقد شک داره، اوفو بالعقود، با این آیه مواجه میشه، شک میکنه عقد یعنی چه، مخصوصا من و شما که عرب نیستیم، یا حتی عربی که حال میخواد بینه اون زمان عقد و چی میگفتن 1400 سال پیش، فرقش با عهد چیه؟ اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، فرقش با عهد چیه؟ آیا عقد ایقا رو هم میگیره یا نمیگیره؟ خلاصه گیر کنه، کتاب لغت هم بغل دستش، حالا فرض کنید رجوع کنه و شبهش هم حل بشه، بر همین اساس هم شروع کنه بحث کردن، کاری که ما در فقه قراردادها دیدید دیگه، تو اتفاق تو همین مثال اوفو بالعقود که اولین آیه محل بحث منه، نگاه کنید حالا که شب مراجعه داشته، ببینید چقدر ما سعی کردیم این کلمه رو معنا کنیم که این اوفو بالعقود چی میخواد بگه. العقود، ببینید اگر چنین فرض ما بکنی، این جور شبهات اصلا داخل در ساختار بحث نیست. یه نکته جدیدی دارم عرض میکنم براتون، یعنی این که میگن شبهه مفهومیه، شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه، شبهه مصداقیه، بعد اینا رو با هم مقایسه میکنن، اقسام رو میسنجن، برای هر کدام یک لازمی مترتب میکنن یا لوازمی، اینجور شبهه نیست. این حالا نمیگم اسم شبهه غلطه ها، یه شبهه غیر مستقری که با مراجعه به لغت، عرف، نمیدونم قرآن، سایر روایات برطرف میشه. پس اینو بذارید کنار، اصلا تو تقسیم شبهات اینو بذارید کنار، ولی میریم سراغ صورت دوم. ولی همیشه اینطور نیست، بعضی وقتا هست که شبهه مستقر میشه. از اینجا دیگه این اقسامه که آقایون میگن شبهه حکمیه، موضوعیه، مفهومیه، مصداقیه، اگه نظر مشهورم بخواد اینطوری درست میکنن، شبهه رو دو بار تقسیم میکنن. نگیم شبهه چهار قسم داره ها، غلطه، شبهه دو تا تقسیم داره، هر تقسیمیشم دو قسم. اگر گفتید شبهه چهار قسمه، اینا میشن همه قسیمه، هم میشه طولی. نه، شبهه دو تا تقسیم داره، شبهه حکمیه و موضوعیه. تمام شد؟ شبهه مفهومیه و مصداقیه، این کارو میکنن، که البته ما اینجا قبول نداریم، این تقسیم رو غلط میدونیم. به همین خاطر هم میگیم موضوع باید حذف بشه، شبهه بشه حکمیه و مصداقیه، یعنی غیر حکمیه. حالا ممکنه مفهومیه باشه، یعنی از ناحیه مفهوم باشه، ممکن از ناحیه مفهوم نباشه، که تو فقه و عرف آوردن. متاسفانه اینجا ویراستار خراب کرده این ساختار فقه و عرف. حالا تو این ویراست جدید درست میشه، ولی همونجا مطلب به دست میاد. ببینید قسم دوم اون صورت که اصلا شبهه نشد، بذارید کنار. بعضی وقتا هست که ما نسبت به یک نص مبین حکم، اگرم مقلد باشه فتوای مبین حکم شک داره، ولی شکش هیچ ربطی به شارع نداره. نبایدم انتظار داشته باشه که شارع شبهش رو حل کنه، باید بره از امور خارجی، حالا از کارشناس، از وسایل جدید، از آزمایشات شبهش رو حل کنه. اینجا علما میگن شبهه، شبهه چیه؟ موضوعی دیگه، که ما ترجیح میدیم نگیم موضوع، بگیم غیر حکمیه، غیر حکمیه. حالا آقای میگن موضوع، ما میگیم حالا اشکال نداره تا بعدا. مثلا اگر ندانید این گوشتی که از خارج اومده ذبح شرعی شده یا نه، اینو باید امام صادق جواب بدن. اگر ندونیم فلانی فرزند فلانی هست یا نه، اینو باید امام صادق جواب بدن. این باید ببینیم آزمایش خون بده، ژن چیه، ژنتیک بره، یه چیز بفهمن دیگه. اگر ندانیم این مایه اسکارشو از دست داده یا نه، این همه اینا میشه غیر حکمیه. اگر میگفتیم غیر حکمی خیلی قشنگتر بود تا موضوع، مشکل داره. ولی خب، ولی صورت سوم اونجایی که شبهه مستقره و بفرمایید شارع باید جواب بده. دوستان این که میگم شارع باید جواب بده، ولو میخواد موضوع رو روشن کنه ها. من یادمه وقتی که رسائل میخوندیم، مرحوم رسائل میگه اگر شبهه در غنا داشتید، معنای غنا، این شبهه شبهه حکمی است. رسائل داره ها. من اونجا برام سوال بود که غنا حکم یا موضوعه؟ میگیم الغنا حرام، نمیگیم الغنا حرام. غنا موضوع، حرام حکم، شبه هم در غنا هست. چطور مرحوم شیخ میگه حکمیه؟ با اینکه اینجا شبه در موضوعه، یعنی معنای موضوع، به عبارت دیگه مفهومیه، بگید آقا موضوعیه، چون موضوع شک داریم. یادمه این قسمت ها رو من به نظرم پیش استاد خوندم، نتونست حالا رحمه الله اونم مشکل رو حل کنه. ببینید مرحوم شیخ درست فرموده، خیلی دقیقه، درست غنا موضوعه، اما چون منشأ شک ما امور خارجیه نیست تا بگیم شبهه غیر حکمیه. منشأ شک ما میدونید چیه؟ اینه که واقعا نمیدانیم شارع مقدس از این غنا چی اراده کرده. حالا چه لغتم روشن باشه، چه لغتم مبهم باشه. جالبه میدونید که حدود 12 تا معنا در غنا گفتم، همش هم تو لغت هست. از معنایی که میگه صوت، صوت حسن، تا اینکه هی قید میزنه صوت حسن مطرب مرجعان فیه، اخیرا هم گفتن مناسب مجالسه لحوله. حالا این وسط هم هی تفصیله، هی تفصیله، 11 تا یا 12 تا معنا هست. این اختلاف لغت، اختلاف عرف یا اختلاف فقها باعث شده که من مراد اشاره رو نفهمم. هر جا هم رسیدیم که مراد اشاره رو نفهمم، باید شبه چی باشه؟ حکمیه. پس الغنا حرام، الغنا حرام شبه حکمیه است. یه مثالی آقای مظفر میزنه ها، نمیدونم اصول فقه، میگه اگر گفت که زید رو اکرامش کن، نمیدونم زید ابن علی رو گفته یا زید ابن حسن رو گفته، مرادش زید ابن علیه یا زید ابن حسن؟ این چیه آقایون؟ شاره گفته زید رو اکرامش کن، اکرم زیدن، نمیدونم کدام زید رو گفته. نمیدونم زید ابن علی رو گفته یا زید ابن حسن مرادشه. حکمی است دیگه، چرا معطلی؟ چک نکنید حکمی است. آخه اینا رو به پایین بگید ممکنه خیلی بگید خب معلومه مصداقی است دیگه، این حکمیه نیست که. اصلا چه مصداقی اراده کرده؟ مصداقی مقابل حکمیه نیست طبق بیان آقایون. مصداقی مقابل چی بود؟ مفهومیه بود. ولی افتی قاطی میشه، من دیگه نمیتونم دفاع کنم چون میزه به هم، به همین خاطر ما میگیم اون تقسیم موفق نیست. آقا اگر گفت اکرم زیدن، نمیدونیم زید ابن علی رو اراده کرده یا زید ابن حسن رو، یا حتی گفت من الان نمیفهمم یادم رفته، گفت زید ابن علی یا گفت زید ابن حسن، شبهه حکمیه است. چون مربوط ولذا نمیتونم از کسی سوال کنم، بادارم از خود مولا که گفته اکرم زیدن بهش بگم آقا معذرت میخوام من نفهمیدم منظور شما زید ابن علیه یا زید ابن حسنه، میشه حکمیه. پس شبهه موضوعیه. من اینجا ببینم موفق بودم، سه صورت درست کردیم ما. یکی که اصلا تو فضای شبهه نمیاد، خیلی وقتا این کاری که شیخ انصاری میکنه تو مکاسب، قبض و معنا میکنه، عیب و معنا میکنه، قبن و معنا میکنه، اینا اصلا بحث شبهه نیست. شبه وقتیست که دیگه مستقر میشه که میخوایم ببینیم حکمش چیه. فقها ها در اینجا میگن دو صورت داره، اگر هیچ ربطی به شاره نداره، مراد شاره لخت و عریان معلومه، امور خارجی ابهام داره، میشه چی؟ میشه موضوعیه. غیر از این میشه حکمیه. حالا با این توضیحاتی که دادم علما، کار امشبتون مشخصه. با اولا این توضیحات رو یه بارم خودتون رو برگه بخونید، این برگه 1491 دیگه تا آخرش پر شد. بعد میرید سراغ روایت زراره، روایت زراره، اما 492 رو نخونید اون بعد. یه 20 دقیقه فکر کنید ببینید این چیه، حکمیه است، موضوعیه است، چون برای ما حیاتیه. و بعد البته برگه رو به طور کامل پیش مطالعه کنید تا فردا. الحمدلله رب العالمین. ناقص بودن این نمره،
دو تا ناقص داشتین؟
نمیدونم
من درست یادم نمیاد.
کجا ناقص
بود؟
بله عربو
اینو بگین استاک
نمیپذیرین. شش سم میگم این 12 تا کتاب لغت نیستم، در 12 تاش تو لغت هست. نه یادتون باشه منو نراقی جمع کرده.
نراقی که
اصلا لغت لغت نداره چه لغت، اگر نهایت باشه، نهایت باشه مثلا 3-4 تا اگه در بیاد تو منابعش هم مشخص نکرده که من از کجا میارم. خاطرتون باشه تو فقه آوردید،
یعنی اینا اقوال بوده، اقوال فقها. حالا اینو یکاش تذکر بدید یا فردا حالا یادم بیارید
کجا ببخشید الان
زبطم میشه ما